بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحله هفتم از سفر اول از اسفار اربعه راجع به قوه و فعل بود. این مرحله هفتم مشتمل بر 40 فصل که 29 فصلش پشت سر گذاشته شده که راجع به مباحث قوه و فعل و حرکت بوده. الان که فصل 30 هست رسیدیم به بحث زمان، یعنی این 11 فصل باقی مونده از این مرحله هفتم راجع به زمان بحث هست و البته از اون نظر که زمان مقدار حرکته، در ضمن همین فصول آتیه هم بحث از حرکت هم باز مطرح میشه. اینجوری نیست که دیگه از بحث حرکت خبری نباشه. حالا عنوان این فصل 30 یک عنوان ترکیبی است، مرکب از 2 مطلبه. مطلب اولش اثبات حقیقت زمان. حالا راجع به همین قسمت اول یه توضیح عرض بکنم، بعد منتقل بشیم به قسمت دوم. حقیقت در اصطلاح به ماهیت موجوده در خارج میگن. ماهیت موجوده در خارج رو بهش میگن حقیقت. حالا این که قسمت اول عنوان اثبات حقیقت زمانه، یعنی میخوایم ببینیم که در مورد زمان، در باره زمان چه ماهیتیه که موجوده در خارج. بنابراین طبق همین قسمت اول عنوان 2 چیز باید در این فصل روشن بشه. یکی اثبات وجود زمان است که زمان موجوده، چون حقیقت یعنی ماهیت موجوده در خارج، باید وجود زمان اثبات بشه. نکته دومم این استش که باید ماهیت زمان هم تعیین بشه که ماهیت زمان چیه. این 2 مطلب اگر روشن شد، اون وقت دیگه قسمت اول عنوان فصل تأمین میشه که اثبات حقیقت زمان باشه، که یعنی ماهیت زمان موجوده در خارج، این اثبات میشه. قسمت دوم عنوان عبارت است از این که زمان به اعتبار ذاتش و به اعتبار خودش و به اعتبار وجودش، وجود خودش و به اعتبار هویت خودش، عبارت است از مقدار حرکات. یعنی ما اگر خود زمان را، خود ذات زمان را، خود وجود زمان را، خود هویت زمان را در نظر بگیریم، زمان میشه مقدار حرکات. ولی اگر انقسام وهمی که عارض میشه بر زمان، الان ببینید زمان در وهم ما و ذهن ما تقسیم میشه به سال و ماه و هفته و روز و ساعت و دقیقه و ثانیه و ثالثه و تا آخر. این انقسامی که برای زمان پیدا میشه این در وهم ماست، و الا در خارج زمان اتصال داره، که حالا چون این نکته از قلم افتاد خوبه همینجا عرض بکنم راجع به همون ابتدای قسمت دوم عنوان که عرض کردیم اگر خود زمان در نظر گرفته بشه، وجود زمان، هویت زمان، خود زمان، زمان میشه مقدار حرکات. این نکته را هم در همین قسمت دوم، در همین ابتدای قسمت دوم عنوان مرحوم آخوند اضافه میکنند که هویت زمان، ذات زمان، وجود زمان، خود زمان یه هویت کمیه متصل است، یه هویت کمی است، یعنی یک وجود مقداری است و اتصال هم داره، یعنی وجودش پیوسته است در خارج، متصله. حالا این مقدار که در عنوانه همینه، ولی این توضیح رو هم بنده اضافه بکنم که حالا در متن خواهد آمد، همینجا خوبه که این رو هم عرض بکنم، این توضیح رو که چرا هویت زمان یه هویت متصله است، چرا زمان اتصال داره، وجود زمان، وجود زمان در خارج که الان بحثش است که بناس اثبات بشه، این چرا اتصال داره، چرا متصل هست؟ به خاطر محاذاتی که زمان با حرکت داره و حرکت با مسافت داره و جزء لایتجزا باطله. زمان محاذات و انطباق بر حرکت داره، چون مقدار حرکت، حرکت در مسافت تحقق پیدا میکنه، یعنی منطبق بر مسافت. مثلا این زمان یک ساعتی که این ماشین تو اتوبان قم و تهران حرکت میکنه، این انطباق داره بر این حرکتی که ماشین از قم تا تهران داره، چون مقدار این حرکت، این زمان دو ساعت. اون حرکتی هم که ماشین از قم به تهران داره در مسافت مثلا 130 کیلومتری است که بین قم و تهران هست. مسافت هم قابل انقسام نیست به اجزای لایتجزا، قول به جز لایتجزا باطله، ابطال شده. یعنی اینجوری نیستش که این مسافت منقسم باشه و تشکیل شده باشه از اجزایی که قابل انقسام نیستن، که متکلمین درباره جسم قائل هستند که جسم رو مرکب از اجزای لایتجزا میدونن. پس بنابراین چون زمان محاذی با حرکت، حرکت در مسافت واقع میشه و مسافت هم طبق بطلان جزء لایتجزا تقسیم نمیشه، پس بنابراین زمان هم اتصال داره در خارج، وجود زمان. خب حالا قسمت دوم عنوان پایانش اینه که همین زمان به اعتبار انقسام وهمی که پیدا میکنه، چون در خارج که اتصال داره، چون گفتیم هویت زمان هویت کمیه متصله است، به اعتبار انقسام وهمی و تقسیمی که در ذهن پیدا میکنه، به این اعتبار زمان میشه عدد حرکات، یعنی به این اعتبار، به اعتبار انقسام وهمی که زمان پیدا میکنه، حرکات متعدد میشن. زمان میشه عدد حرکات، یعنی به واسطه این انقسام وهمی زمان حرکات تعدد پیدا میکنن، متعدد میشن. مثلا یه حرکتی میشه متقدم، یه حرکتی میشه متأخر. مثلا ماشینی که ساعت قبل مثلا راه افتاده در این اتوبان، اون حرکتش متقدمه بر ماشینی که مثلا این ساعت راه میفته و اتوبان رو میپیماید تا بره به تهران. این توضیح راجع به عنوان فصل. حالا بحث فصل رو صدر المتألهین از اینجا آغاز میکنن که راجع به اثبات وجود زمان در خارج، که زمان موجوده در خارج، حکمای طبیعی یک طریقه ای دارن و روشی دارن و حکمای الهی طریقه و روش دیگری دارن. ایشون اول روش حکمای طبیعی رو بیان می‌فرمایند، با روش اونها اثبات می‌کنند وجود زمان رو، و بعد با روش حکمای الهی اثبات می‌کنند وجود زمان رو. روش طبیعیین از راه حرکت و علتش هم اینه که موضوع طبیعیات جسم است من حیث الحرکت و سکون. طبیعی بحث از حرکت میکنه، چون موضوع طبیعی جسم من حیث الحرکت و سکون است. بنابراین طبیعیین از راه حرکت وجود زمان رو اثبات میکنه، ولیکن الهیین از راه حدوث، چون حدوث و قدم از مباحث الهیات هست، لذا الهیین از راه حدوث پیش میرن و وجود زمان رو اثبات میکنن. حالا فعلا ابتدا برهان طبیعیین بر اثبات وجود زمان از راه حرکت. خلاصه قسمتی از برهان طبیعیین، یعنی همون آغاز برهانشون، خلاصش طبق تعلیقه متعله سبزواری این استش که حرکات در سرعت و بطء، در تندی و کندی مختلف. این خلاصش. حالا ادامه داره برهان، منتها همین قسمت یه خلاصه رو متعلق سبزواری در تعلیقه دارن، یه تفصیلی رو مرحوم آخون در متن دارن، منتها خلاصه اون تفصیل همینه که حرکات در سرعت و بطء مختلفن. یه حرکتی سریع و تنده و یک حرکتی بطیء و کنده. مرحوم آجی حرکت سریع و حرکت کند رو اینجوری هم تعریف می‌فرمایند که حرکت سریع عبارت است از قطع مسافت طویله در زمان قصیر، این میشه حرکت تند. حرکت بطیء و کند هم عبارت است از قطع مسافت قصیره در زمان طویل، یعنی برعکس حرکت سریع. خب حالا صدر المتألهین قدس سر رو همین خلاصه مرحوم سبزواری رو تفصیل میدن به صوری که یه مرتبه دو تا متحرک زمان شروع و توقف حرکتشون مساویه، یکیه، ولی مسافت هایی که این دوتا متحرک طی میکنن مختلف، یکی مسافت بیشتری رو طی میکنه، یکی مسافت کمتری رو طی. دوتا ماشینن، عرض میکنم که در یک زمان شروع میکنن به حرکت، در یک زمان هم وای میستن، منتها یکی مثلا 100 کیلومتر راه رفته، یکی 50 کیلومتر، مسافت ها مختلف. باز یه مرتبه مسافت واحده، دوتا متحرک یا در شروع و توقف هر دو مختلفن یا در یکی مختلفن، حالا یا در شروع یا در توقف دیگه، اینا شما خودتون حساب بفرمایید دیگه، اینا چیزی نیست که بخوایم وقت رو با اینا بگیریم. این صوریست و تفصیلیست که مرحوم آخون برای همون تلخیص و خلاصهی که مرحوم حاجی در تعلیق فرمودن ذکر میکنن و بیان میکنن. خلاصه حرکات از نظر سرعت و بُعد با هم مختلفن. نتیجه این مطلب اینه که معلوم میشه که یک مقداری هست، یه مقداری در خارج موجوده، یه اندازه، یه مقداری که حرکات در اون مقدار متفاوت، یه مقداری در خارج هست که این حرکات در اون مقدار متفاوتن، لذا یه حرکتی سریع تند، یه حرکتی بطیء کند. خب حالا اون مقداری که در خارج هست که حرکات درش متفاوته و مختلفه، آیا اون مقدار مقدار جسمه؟ چون جسمم یه مقداری داره. نه، اون بله؟ یه وجود مقداری، به خاطری که اندازه است که کم و زیاد داره، اندازه است که کم و زیاد داره، یه مقداری باید باشه که مثلا بیشتر باشه، کمتر باشه، زیادتر باشه، کمتر باشه، این مقداره، توجه میکنی؟ خب حالا آیا این مقداری که در خارج موجوده که بر حسب او حرکات تفاوت پیدا میکنن، آیا همون مقدار اجسام، مقداریه که خود جسم داره؟ نه. چرا؟ اون مقدار مقدار خود جسم نیست، به خاطر این که مقدار جسم ثابته، این مقداری که ما داریم میگیم باید مقدار یک امر غیر ثابتی باشه، مقدار جسم که کم و زیاد نمیشه، باید مقدار امر غیر قاری باشه، غیر ثابتی باشه، و اون مقدار امر غیر قار مقدار حرکتیه که جسم داره، و زمان میشه مقدار حرکت. یعنی اون مقداری که موجوده در خارج که بر حسب او حرکات تفاوت پیدا میکنن، او همین زمانه که عبارت است از مقدار امر غیر قاری که حرکت باشه. خب این برهان طبیعیین بود و بعدم ایشون دیگه تفصیلش رو موکول میکنن به علم طبیعی، به طبیعیات. و اما برهان الهیین که از راه حدوثه، مقدمه طرح برهان رو یه مطلب کوتاهی قرار میدیم. این برای اینکه اون چه در عبارت بعداً تطبیق میشه در خارج توضیح داده شده باشه، ما اینجوری مطالب رو خلاصه هر کدوم رو در یه جایگاهی بیان میکنیم تا چیزی ناگفته از توضیح عبارت باقی نمونه. یه مقدمه کوتاهی رو برای طرح این برهان عرض بکنیم و اون اینه که در مفهوم حدوث و قدم، تقدم و تأخر معتبره. حدوث رو چجوری تعریف میکنن؟ میگن حدوث مسبوق بودن شیء است به غیر یا عدم. قدم رو هم میگن عدم مسبوقیت شیء به عدم یا به غیر یا عدم. ببینید در تعریف حدوث و قدم مسبوقیت میارن. این مسبوقیت یعنی همون تقدم و تأخر دیگه، که وجود شیء مسبوقه یعنی متأخره، یعنی یه چیزی دیگه برش تقدم پیدا کرده. پس بنابراین تقدم و تأخر معتبر در مفهوم حدوث و قدم هست. این یکی، این از یک سو. از سوی دیگر ملاک تقدم و تأخر قبلیت و بعدیت. ملاک تقدم و تأخر قبلیت و بعدیت. این که یه چیزی مقدم میشه بر یه چیز دیگه، چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که قبل از اونه. این که یه چیزی متأخر میشه از چیز دیگری، علتش اینه که بعد اونه. پس بنابراین ملاک تقدم و تأخر هم عبارت است از قبلیت و بعدیت. حالا اگر تقدم و تأخر اینها ذاتی باشه، ملاکش هم میشه قبلیت و بعدیت ذاتی در حدوث قدم ذاتی، چون حدوث قدم انواعی داره دیگه. اگر حدوث و قدم زمانی باشه و تقدم تأخر هم زمانی باشه، قبلیت و بعدیت هم میشه زمانی. قبلیت و بعدیت زمانی اینم از سوی سوم میخوام عرض بکنیم، یعنی در همین مقدمه طرح برهان سه تا مطلب کوتاه. خب یکیش این بود که تقدم و تأخر معتبر در مفهوم حدوث و قدم. یکی هم این که ملاک تقدم تأخر قبلیت و بعدیت. حالا اگر تقدم تأخر ذاتی باشه، مثل تقدم علت بر معلول، قبلیت بعدیتی هم که ملاکشه میشه ذاتی. اگر زمانی باشه، مثل مثلا تقدم انسانهایی که در زمان حضرت نوح علیه السلام زندگی میکردن و انسانهایی که مثلا در عصر ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی فدا اون زمان زندگی میکنن، خب ملاکش هم میشه قبلیت و بعدیت زمانی. حالا یه نکته که حالا سومین نکته کوتاه هست در همین مقدمه راجع به قبلیت و بعدیت زمانیه و اون اینه که قبلیت و بعدیت زمانی اینها خودشون با هم جمع نمیشن. یعنی نمیشه مثلا دیروز رو آورد امروز، یا امروز رو برد دیروز، تا اینکه این قبلیت و بعدیت، این قبل و بعد زمانی با هم جمع بشن، اجتماع بکنن. نه، اینا خودشون قابل اجتماع با هم نیستن، ولی انسانهای عصر حضرت نوح و حضرت صاحب، اینا اینجوری نیست که خودشون قابل اجتماع نباشن با هم. نه، میتونستن مثلا هر دو در یه زمان باشه. اینها عدم اجتماعشون به واسطه عدم اجتماع زمانهاشونه، چون زمانهاشون با هم قابل اجتماع نیست، لذا اینها هم قابل اجتماع نیستن. پس بنابراین قبل و بعد زمانی، قبلیت و بعدیت زمانی لذاتهما قابل اجتماع نیستن، به خاطر خودشون، نه به خاطر چیز دیگری، برخلاف مثلا انسانهای دو زمان که اینا خودشون مشکلی نداره که با هم اجتماع بکنن در یه زمان، ولی به خاطر اینکه در دو زمان واقع شدن نمیتونن با هم اجتماع بکنن. خب حالا با این مقدمه برهان وارد میشیم در برهان الهیین بر وجود زمان. این برهان رو هم ما به صورت چند تا مقدمه کوتاه در میاریم که تفهیم و تفهم آسان‌تر بشه. مقدمه اول این برهان اینه که هر حادثی که مقصود حادث زمانی است، هر حادث زمانی، این حوادث عالم طبیعت که همه دیگه حادث زمانه، حادث که میگیم یعنی اینا، هر حادثی بعد از چیزی است که اون چیز مقدمه بر اون حادثه، به طوری که اون چیز که بعده با اون شیئی که قبله، اینها با هم قابل جمع نیستن، جمع نمیشن. این مقدمه اول، که هر حادث زمانی بعد از یه شیء است که اون شیء مقدم بر اون حادث زمانیه، به یک تقدمی و به یک قبلیتی که قبلیت ملاک تقدمه دیگه، به یه تقدمی و به یه قبلیتی که با اون تأخر و بعدیت جمع نمیشه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، مقدمه دوم راجع به اینه که اون شیئی که در مقدمه اول گفتیم، منظور و مراد هیچ کدام از این سه چیزی که در مقدمه دوم میگیم نیست. گفتیم که هر حادثی بعد از یه چیزی است که اون چیز مقدمه برونه و تقدم و قبلیت هم به گونه ایه که قبلیت و بعدیت با هم جمع نمیشن. اون شیئی که در مقدمه اول گفتیم، اون شی مثل واحد نیست. یک، مثل پدر نیست یا بفرمایید فاعل. دو، مثل عدم هم نیست. یعنی کسی خیال نکنه که مثلا اون شی که میگیم هر حادثی بعد شیئیست، اون شی مثل واحده که اثنین بعد از اونه. یک، عدد یک، که یک که البته عدد نیست به لحاظ فلسفی، واحد که عدد دو بعد اونه، تا یک نباشه دو وجود پیدا نمی‌کنه. نه، اون نیست. اینو نمی‌خوام بگم که مثلا حادث بشه اثنین، اون شی هم بشه واحد. اون شی مثل واحد نیست، مثل فاعل هم نیست. فاعل مثل پدر، که البته پدر نسبت به فرزند فاعل طبیعی است که معطل حرکه باشه، نه فاعل الهی که معطل وجود باشه. نه این که میگیم هر حادثی بعد چیزی است، کسی فکر نکنه که مثلا میخوایم مثل ابن رو بگیم که بعد از پدره. نه، اینم نیست. عدم هم نیست. این که میگیم هر حادث زمانی بعد شیئی است، نمیخوایم اون عدمی رو بگیم که سبقت گرفته بر این حادث زمانی. نه، عدم رو هم نمیخوایم. این مقدمه دومه. تا در مقدمه سوم ببینیم اون شی چیه، چی رو میخواییم بگیم. حالا چرا این ستا نیستن؟ چرا اون شی مثل واحد نیست، مثل فاعل نیست، مثل عدم نیست، اما مثل واحد نیست؟ چون واحد و اثنین با هم جمع میشن. ما آخه گفتیم اون شی مقدمه بر حادث، به جوری که این متقدم و متأخر با هم جمع نمیشن. واحد و اثنین با هم جمع میشن. چرا؟ الان که عدد دو هست، خب عدد دو تشکیل شده از دو تا واحد، چون اعداد علی التحقیق از آحاد تشکیل میشن و ترکیب میشن و تألیف میشن. الان هم واحد هست. در این حال واحد تقدم داره بر اثنین، به تقدم به تبع که تقدم علت ناقصه باشه بر معلوم. یعنی یه واحد که باشه، یه واحد دیگه هم که بیاد، چون این جزء علته، یه واحد دیگه هم که بیاد، دو تا واحد که بشه، دو موجود میشه و حاصل میشه. چرا مثل فاعل نمیتونه باشه اون شی؟ فاعل مثل اب، به خاطر این که این فاعل مثل اب، این میتونه هم قبل از فعلش باشه، یعنی قبل از پسر، هم با فعلش باشه، یعنی با پسر، و هم خدای نکرده بعد از فعلش باشه، بعد از پسر باشه. پس بنابراین ما گفتیم که اون شی مقدمه به جوری که این مقدم و مؤخر با هم جمع نمیشه. چرا عدم نیست اون شی؟ مقصود عدم نیست که هر حادثی بعد چیزی، یعنی بعد عدمه، به خاطر این که ما گفتیم که اون شی مقدمه بر اون حادثه، و حال اون که ممکن است حادث عدم ملحق بشه بهش، یعنی حادث معدوم بشه، و اگر حادث معدوم شد اون وقت هم متقدم هم متأخر هر دو میشه عدم. و حال اون که گفتیم حادث بعد از شیء است که اون شیء مقدم بر اون حادثه، خب اگر حادث معدوم شد هم مقدم میشه عدم هم مؤخر، هم متقدم هم متأخر. این دیگه دو چیز نمیشه که ما بگیم حادث بعد از شیء است که اون شیء مقدم بر حادثه، نه عدم خودش بر خودش مقدم میشه. این هم مقدمه دوم بود که تمام شد. مقدمه سوم، اون شی چیه؟ اون شی که هر حادثی بعد از شی است، اون شی عبارت است از قبل. قبل عبارت است از پیشینه، قبل. بالاخره این عالم از امروز و دیروز که نیست که، زیدی که الان حادث میشه این بعد از قبله، یعنی مقدمه بر وجود او یه قبلی هست، یه پیشینه ای هست، یه روزگاری هست، یه زمانی هست که حالا الان نمیگیم زمان در ضمن این مقدمات، چون میخوایم نتیجه رو اثبات وجود زمان بگیریم. اون شی قبله. چی؟ هر حادثی، هر حادثی، هر حادث طبیعی و زمانی بعد از قبل، یعنی بالاخره قبلیتی مقدم بر این بعدیتیه که این حادث داره. چی؟ بعد از چی؟ بسیار خوب، خیلی چیزا هست. مگه ما همه الان با توی برهان بیاریم؟ ما اونی که میخوایم ازش نتیجه بگیریم در برهان میاد. بر این مقدمه سوم، اجازه بفرمایید. الان مقدمه سوم، مقدمه چهارم اینه که بین این قبلی که مقدمه بر حادثه و بین خود این حادث یه قبلیات و بعدیاتی قابل تصوره. مثلا این قبلی رو که مثلا حالا قبل از تولد زیده یه سال مثلا در نظر بگیریم، یه قرن در نظر بگیریم، بله، خب بین اون قرن و این زید میشه سالها رو در نظر گرفت، میشه ماها رو در نظر گرفت، میشه هفته ها رو در نظر گرفت، میشه روزها رو، ساعتها رو، ثانیه ها رو، که اینا هر کدوم قبل از یکیه و اون دیگری بعد از اون یکی. مثلا سال قبل از ما، ما بعد از سال، و همینطور ما قبل از هفته، هفته قبل بعد از ما، و همینطور بین اون شی که همون قبل باشه و حادث قبلیات و بعدیاتی تصور میشه. خب نتیجه این چهار مقدمه این میشه، که معلوم میشه. یک وجود متصرم گذرای پیوسته متصل در خارج هست که همینجوری درش قبلیات و بعدیاتی هی نو میشه، هی متجدد میشه و اون زمانه. وجود زمان همینه در خارج. این برهانی است که الهیین برای اثبات وجود زمان دارن. از اینجا به بعد بحث راجع به ماهیت زمانه که حالا این وجود زمان ثابت شد، حالا ببینیم که ماهیتا زمان چیه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. حالا تا ببینیم، حالا بله اتفاقا علامه طباطبایی قدس سره در تعلیقه خلاصه تأکید میکنن بر توجه به این برهان الهیین، چون میفهمان این خودش یکی از براهین حرکت جوهری هم هست، یعنی اینو باید به اون مجموعه براهین اثبات حرکت جوهری اینم باید اضافه کرد، همین برهان اثبات وجود زمان. حالا ادامه داره بحث. الفصل الثلاثون فی اثبات حقیقت زمان، فصل سیوم در اثبات حقیقت زمان وجود زمان، این یه قسمت. و انهو به هویت الاتصالیت الکمیه مقدار الحرکات و به ما یعرض له من الانقسام الوهمی عددها. همچنین این فصل درباره اینه که زمان با وجود اتصالی مقداری که داره، یعنی به اعتبار وجودش، خودش، ذاتش، هویتش، مقدار حرکته، و به اعتبار اون انقسام وهمی که عارض میشه بر زمان در ذهن، عددها، عدد حرکات، یعنی حرکات تعدد پیدا میکنن، متقدم و متأخر میشن به اعتبار همین انقسام وهمی که زمان پیدا میکنه. اما اثبات و وجود زمان و حقیقتهی، اما اثبات وجود زمان و اینکه زمان حقیقت داره، یعنی ماهیت زمان موجوده در خارج، فلهادی لنا علا طریقت طبیعیین مشاهدت و اختلاف الحرکات فی المقتوع من المسافه مع اتفاقها فی الاخذ و ترک تارتن ثم اتفاقها فی المقتوع من المسافه و اختلافها فیهما او فی احدهما تارتن اخرى. اما اثبات وجود زمان و حقیقت زمان، اون برهانی که ما رو راهنمایی میکنه به سوی همین اثبات وجود زمان به روش حکمای طبیعی، مشاهده اختلاف حرکات در مقداری که از مسافت پیموده میشه توسط متحرک، توسط متحرکات، حرکاتی که در مقداری که از مسافت پیموده میشه اینو اختلاف داره اون مسافت ها، ما اتفاقا با اتفاق اون حرکات در شروع و توقف تارتن، یه بار اینجوری، بار دیگر مشاهده اتفاق حرکات در اون مقداری است که از مسافت پیموده شده، مسافت یکیه اما اختلاف حرکات در اخذ و ترک هر دو یا در یکی از اخذ و ترک شروع و توقف تارتن اخرى، یه بار دیگه که مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان الاخسر ات تمسکو به اصل سرعت و البطئه. فقط مختصرترش اینه که ما در برهان تمسک بکنیم به اصل سرعت و بطئه حرکات فقط، به ان یقال از سرعت و قطع و مسافت طویلت فی زمان قصیر و البطء به خلافه ها. خب فحصل لنا العلم به ان فی الوجود کونا مقداریا فیه امکان و وقوع الحرکات حرکات المختلفه اول متفقه غیر مقدار الاجسام و نهایاتها. از این فیه امکان و وقوع الحرکات المختلفه اول متفقه تا اینجا در رسالت الحدوث صدر المتعلین این عبارت کوتاهه که یتفاوت الحرکات فیه یتفاوت الحرکات فیه، به جای این فیه امکان و وقوع الحرکات المختلفه و المتفقه، یعنی معلوم میشه که در عالم هستی یه وجود مقداریه که حرکات در او متفاوت میشه. حالا به جای این یتفاوت الحرکات فیه که در رسالت الحدوث هست، اینجا فرمودن که امکان و وقوع الحرکات المختلفه او المتفقه که در همین دو سه سطر قبل دیگه چند صورت درست کردن، منتها در حالی که این مقداری که موجوده این غیر از مقدار خود جسم و نهایت و حد و اندازه خود جسمه. چرا؟ لأنه غیر قار و هذه قارتون، به خاطری که اون مقداری که حرکات درش متفاوتن که زمان باشه اون ثابت نیست، مختلفه دیگه همونطور که گفتیم. اما وحاظهی یعنی مقدار اجسام و نهایات اجسام، اینا قارتون، اینا ثابتن، اینا که تغییر نمی کنن. فهو مقدار لعمر غیر قار و هو الحرکتو، پس اون وجود مقداری که از اختلاف حرکات برای ما معلوم شد مقدار یه امر غیر قاریست که اون امر غیر قار حرکته و مقدارش میشه زمان. حالا نسخه بدل به جای هو هیه داره که تعنیس زمیر به اعتبار خبره، اون هو که مذکره به اعتبار مرجع، هیه به اعتبار خبر. البته خب گفتن که اذا دار الامر بین مراعات مرجع و خبر، مراعات خبر اولاست، هر دوش درسته. و شرح ذالک موکول الی علم الطبیعه، تفصیل این برهان موکول به طبیعیات. و اما علی طریقت الالهیه، و اما به روش حکمای الهی، فلان اثبات وجود زمان دلیلش اینه، فلان کل حادثن هو بعد شیء له قبلیت علیه لا یجامع بهل بعدیتو، به خاطر اینکه هر حادث زمانی اون حادث زمانی بعد از چیزیست، این شیء یعنی قبل، بعد از یه قبلی است، بعد از یه پیشینه است که لهو قبلیتون علیه، که برای اون شی قبلیت و تقدمه بر اون حادث، اونم یه قبلیتی که لا یجامع بهل بعدیتو، که جمع نمیشه با اون قبلیت بعدیه، که قبلیت و بعدیت زمانی اینا با هم خودشون جمع نمیشه. خب درسته، خب نه این حالا بیان میشه، در ادامه بیان میشه، حالا بحث ماهیت رو که ما مطرح بکنیم نظریشون حالا بیان میشه، در ضمن میگن نظر خودشون رو هم میگن. خب این تا اینجا مقدمه اول بود. لا که قبلیت الواحد علی الاثنین، یعنی این شیئی که ما میگیم مثل واحد نیست، این قبلیتی که این شی بر حادث داره مثل قبلیت واحد بر اثنین نیست. چرا؟ لعنه یجوز فی حل اجتماع، چون در قبلیت واحد بر اثنین اجتماع واحد و اثنین با هم جایز. ولا که قبلیت الاب علی الاب، مانند قبلیت پدر بر پسرم نیست. چرا؟ از ذات الفائله مما یجوز و ان یکونه قبلو و معه و بعدو، زیرا فائل، وجود فائل که فائل طبیعی باشه در اینجا پدر، این ممکنه هم قبل از پسر باشه، هم با پسر باشه، هم بعد از پسر باشه. ولل عدمه، یعنی ولا کل عدم، لا که قبلیت الواحد، ولا که قبل، ولا ولل عدمه، اون شی عدم هم نیست. چرا؟ از قد یتحقق للشیء عدم لاحق، این شی دوم یعنی حادث، زیرا گاهی برای شی حادث عدم لاحق اتفاق میفته، معدوم میشه دیگه، حادث نیست اصلا. خب وقت در اونجا این عدم باید خودش بر خودش مقدم باشه، هم خودش مقدم هم مؤخر. نه، ما یه حادثی باید داشته باشیم، حادثی باشه، یعنی همون لحظه‌ای که خودش هست. این یه قبلی هم باید باشه که اون قبل عدم نمیشه، چون اگر این حادث معدوم شد، این عدم خودش هم میشه متقدم هم متقدم. خب این هم مقدمه دوم بود، از اینجا مقدمه سوم. پس اون چیه اون شی؟ لا مثل فلان، لا مثل فلان، پس مثل چی؟ بل قبلیت قبل یستحیل ان یجامع البعد لذاته، معرم قلم زدیم، بلکه اون شی قبلیت قبله یا مثل قبلیت قبله. قبل قبلیت که یستحیل ان یجامع البعد لذاته، که اون قبل خودش نمیتونه با بعد جمع بشه، قبل و بعد زمانی خودش نمیتونه با بعد جمع بشه، و اگر انسان‌های دو زمانم نمیتونن جمع بشن به خاطر عدم امکان اجتماع و اون دو تا زمانه. خب اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، یه تقدیم و تأخیری در عبارت پیش آمده. ببینید چجوری میخونم عبارت رو. ثم ما من قبلیت به هذه القبلیه، ما من قبلیت به هذه القبلیه الا و بین القبل و بین الذی هو البعد یتصور قبلیات و بعدیات غیر واقفت عند حد. مقدمه چهارم اینه که هیچ قبلیتی از این نوع قبلیت نیست که همین قبلیت زمانی باشه، مگر این که بین قبل و بین بعد قبلیات و بعدیاتی تصور میشه که متوقف هم نمیشه در یه حدی. تا صبح بشینی همینجوری میتونی هی قبلیات و بعدیات تصور کن. و مثل ادامه همون مقدمه، و مثل هذا الامر الذي هو ملاك هذا التقدم و تاخره فيه تجدد قبليات و بعديات و تسرم تقدمات و تاخرات. و مثل این قبلیت و بعدیتی که ملاک این نوع از تقدم و تأخره. مثل این امر یعنی قبلیت و بعدیت زمانی که ملاک تقدم و تأخر زمانیه، فیه درش تجدد قبلیات و بعدیات و گذرائی تقدمات و تأخراته. همینجوری هی سال پشت سال، ماه پشت ماه، هفته پشت هفته، روز پشت روز، ساعت پشت ساعت، ثانیه دقیقه، ثانیه پشت دقیقه و ثانیه، همینجور هی تجدید میشه، نو میشه. خب نتیجه این مقدمات فلا بد من هویت متجددت متصرمت بالذات علی نعت الاتصال، که یه همون زمانه. پس ناگزیر یه وجود متجدد گذرای بذاتی هست که خودش متجدد متصرمه، که همون وجود زمان باشه، منتها اتصال هم داره، الان نعت الاتصال قطع نمیشه بین این تجددات و نمیدونم قبلیات و بعدیات و تقدم و تأخرات فاصله نمیفته. چرا الان عتل اتصال؟ لمحاذاتهی الحرکات فی المسافات الممتنعت الانقسام الى مالا ینقسم و اصلا. چرا زمان اتصال داره؟ به خاطری که زمان محاذیه، با حرکت، با حرکتی که اون حرکت واقع میشه و منطبقه با مسافتی که اون مسافت محال است که تقسیم بشه به جز لایتجزا الا لاینقسم است، اتصال داره. تا اینجا اثبات وجود زمان می‌کنیم.